بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مربوط به معانی حرفی رسیدیم به ثمره بحث. در اونجا گفتیم مهمترین ثمره‌ای که مطرح هست ثمره مربوط به اطلاق و تقیید و امکان تمسک به اطلاق و تقیید هست در معانی حرفی. دو تا مانع برای تمسک به اطلاق در معانی حرفی مطرح شد. یکی این که معانی حرفی جزئی است، جواب دادیم این جزئیت جزئیت اضافی است، منافاتی با کلی بودن ذاتی مفهوم نداره. اشکال دوم این بود که معانی حرفی عالی است و ما برای تقیید نیاز به نظر استقلالی داریم. گفتیم مقصود از استقلال در نظر استقلالی در تقیید یعنی به خود یک مفهوم باید نگاه کنیم و اون رو مقید کنیم، مقصود اینه، نه به مفهوم دیگری نگاه کنیم و بخوایم مفهوم دیگری رو تقیید بکنیم. مقصود از نظر استقلالی یعنی به خود اون مقید نگاه کنیم، نه به چیز دیگری نگاه کنیم و بخوایم این رو تقیید کنیم. در موارد معانی حرفی ما واقعا خود معنای حرفی رو تصور میکنیم. درسته تصور معنای حرفی به تصور طرفینشه، از این جهت استقلالی نیست، ولی خود معنای حرفی تصور میشه، از این جهت استقلالیه. اشاره کردیم هم در تعبیر اول جزئیت و هم در تعبیر دوم عالیت یک مغالطه است. جزئیت اونجا به دو معناست، جزئی حقیقی جزئی اضافی، اونها به معنای جزئی حقیقی گرفتن در حالی که مقصود جزئی اضافی است. عالیت هم همینطوره، این عالیت به دو معنا به کار میره، یکی در برابر نظر استقلالی به معنایی که در معانی اسمی هست که خب اون درسته حرف همین معنای عالیت رو داره، اما این عالیت منافاتی با تقیید نداره. یکی عالیت به این معنا که یک مفهومی بخواد آلت مفهوم دیگری بشه، یعنی ما اصلا اون مفهوم دیگر رو تصور نکنیم، اینو تصور کنیم و با تصور این بخوایم مفهوم دیگری رو تقیید کنیم. چنین چیزی نمیشه و چنین چیزی در معانی حرفی هم نیست که ما در موارد معنای حرفی فقط طرفینشون رو تصور کنیم. ببینید این اشتباه نشه، ما میگیم تصور معنای حرفی به تصور طرفینشه، نه اینکه ما غیر از طرفینش چیز دیگری رو تصور نمی کنیم، این نیستا، این با هم فرق داره. به تصور این تماس دو انگشت که اگر این دو انگشت نبود ما نمی توانستیم این مسئله رو برای شما تصویر کنیم، خدا حفظ کند این دو انگشت رو، به این است که من دو انگشت رو تصور کنم، اما تصور تماس این دو انگشت غیر تصور این دو انگشته ها، بلکه من این تصور این دو انگشت رو بدون تماس هم دارم، این تصور بدون تماسه. این تصور تماس به تصور طرفینه، اما معناش این نیست که فقط طرفین تصور میشن، اصلا تماس تصور نمیشه، این نیست. ما واقعا معنای حرفی رو تصور میکنیم ولو به تصور طرفین، نه اینکه فقط طرفین رو تصور میکنیم. اگه این باشه که معناش اینه که اصلا معنای حرفی رو ما تصور نمیکنیم. اونی هم که اشکال کرده همینو فکر کرده، فکر کرده ما که میگیم تصور معنای حرفی به تصور طرفینشه یعنی اصلا معنای حرفی رو تصور نمیکنیم. بعد گفته خب این چجوری تقییدش میکنی معنایی رو که تصور نمیکنی؟ درسته اگه این بود اشکال وارد بود، ولی معناش اصلا این نیست. تصور معنای حرفی به تصور طرف اینه، اما تصور معنای حرفی واقعا تحقق پیدا میکنه، یعنی ما غیر از تصور طرف این یه شیء ثالثی به نام معنای حرفی رو تصور میکنیم به تصور طرف این. دو تا ثمره دیگه آقای صدر ذکر کردن. این دو تا ثمره همونطوری که از ابتدا عرض کردم در واقع ثمرات مستقلی نیستن، هر دو بر مبنای همون ثمره اولن. یک ثمره اینه که آیا میتوان به اطلاق مدلول هیئت تمسک کرد؟ همین سوالی است که در ثمره اولم مطرح شده بود. فوقش آیه صدر این ثمره رو که میخواد بگه در واقع در ذیلش موارد تمسک به اطلاق مدلول هیئت رو در اصول ذکر میکنه، موارد مهمش رو. یکی از اونها ایشون میفرماد اون جایی است که ما یک وجوبی داریم، این وجوب در طرف منطوق بیان شده و قیدی هم نداره. مثلا گفته است اکرم العلماء، همین مثال معروف، یک وجوبی است، هیئت امر برش دلالت میکنه، قیدی هم نداره. حالا ما میتوانیم به اطلاق مدلول هیئت که وجوب است تمسک کنیم؟ که چه کنیم؟ که بگیم این وجوب نفسی است، غیری نیست، این وجوب عینی است، کفایی نیست، این وجوب تعیینی است، تخییری نیست. ما به اطلاق تمسک کنیم، وجوب غیری، وجوب کفایی، وجوب تخییری، اینها رو نفی کنیم. بگیم اگر غیری بود یه قیدی میخورد، مثل وجوب وضو که برای نمازه. اگر کفایی بود یه قیدی میخورد که مثلا این اصلش باید تحقق پیدا کنه و وجوبش مادامیست که من به هل کفایه نباشه. اگر تخییری بود یه قیدی میخورد که این در صورتی واجبه که اون عدل دیگرش رو شما نخوای انجام بدی. وقتی هیچ قیدی نیامده به اطلاق تمسک کنیم، بگیم این نه غیریست، نه کفاییست، نه تخییری، این نفسیست، عینیست و تعینی. همون که مشهور میگن ظاهر اولی وجوب این است که وجوب نفسیست، وجوب عینیست و وجوب تعینیست. این یه مورد تمسک. مورد دیگری که در علم اصول مطرح میشه تمسک به اطلاق، تمسک هایی که در فقه میشه کرد و کار نداریم ما، تمسک به اطلاق هست در ناحیه مدلول هیئت، تو بحث مفاهیمه که ما بخوایم با تمسک به اطلاق بگیم اونچه که در ناحیه به اصطلاح منطوق بیان شده و معلق شده یا مثلا موصوف شده، حالا اون جمله وصفی است، موصوف شده، اگر جمله شرطی است معلق شده، بگیم این سنخ حکمه نه شخص حکم، و با انتفاع این وصف یا با انتفاع این قید، مثلا این شرط، سنخ حکم منتفی میشه. مثلا فرض کنید اگر متکلم گفت اکرم العالم العادل، بگیم با انتفاع صفت عادل اصلا وجوب اکرام منتفی میشه، یعنی عالم غیر عادل اصلا وجوب اکرام ندارد، چرا که سنخ حکم در واقع با این وصف موصوف با این شکل تعلق گرفته. به اطلاق حکم، به اطلاق مدلول هیئت تمسک کنیم. یا اگر گفت متکلم اکرم العالم ان کان عادلا، بگیم اینجا مقید شده به اینکه عادل باشه، پس اگر عادل نبود سنخ حکم منتفی است. اگر اطلاق آقای صدر می‌فرمان بشود بهش تمسک کرد، به اطلاق مدلول هیئت بتونیم تمسک کنیم، میتونیم بگیم مثلا سنخ حکم اینجا منتفی شده. مقصود از سنخ حکم چیه؟ اینو البته در بحث وصف و در بحث شرط مفصل دوباره بهش میپردازیم، اینجا فقط به عنوان یک اشاره میگیم. ببینید سوالی که اونجا مطرحه اینه که اگر متکلم گفت اکرم العالم العادل، آیا همچنان که منطوقش دلالت میکند بر اینکه عالم عادل وجوب اکرام داره، یه مفهومی هم به این معنا داره که اگر عالمی عادل نبود دیگه وجوب اکرام نداره، ولو اون عالم صفات دیگری داشته باشه، مثلا عالمی شجاع باشه، عادل نیست ولی شجاع، عالمی جواد باشه، عادل نیست ولی جواد بخشنده است، اون دیگه وجوب اکرام نداره. اکرم العالم العادل نفی میکنه وجوب اکرم العالم الجواد، اکرم العالم الشجاع، یا نه؟ خب اگر گفتیم اطلاقی در ناحیه حکم در ناحیه مدلول هیئت وجود داره، حالا به بیانی که اونجا مطرح میشه آی صد میگه اون وقت میتونیم بگیم بله نفی میکنه، سنخ و حکم داره میکنه. اما اگر اطلاقی نداشته باشه فقط این مقدار بیان میکنه که اگر عالم عادل نبود این وجوب اکرام نیست، میتونه یه وجوب اکرام دیگری باشه، به دلیل اینکه مثلا شجاعه، به دلیل اینکه مثلا فرض کنید جواده. بله این مقدار رو دلالت داره، اینو هیچ کس شک نداره که اگر گفت اکرم العالم العادل، اینطوری نیست که اگر عالم عادل نبود وجوب اکرام داشته باشه ولو هیچ صفتی نداشته باشه، چون اگر اینطوری باشه صفت عادل لغوه دیگه. اگر همه علما بدون در نظر گرفتن این که چه صفتی دارن وجوب اکرام داشته باشن، دیگه صفت عادل لغو خواهد. بنابراین اگر اکرم العالم العادل یعنی جمله وصفیه هم گفته شد، این مقدار مفهوم که بهش میگن مفهوم جزئی، اون مسلمه که به انتفاع وصف شخص این حکم منتفی است. سؤالی که در بحث مفهوم وجود داره این است که آیا به انتفاع وصف سنخ این حکم هم منتفی است؟ حالا در جمله وصفیه وصف، در جمله شرطیه شرط، به انتفاع شرط ان کان عادلا سنخ حکم منتفی است. آیه صد میگه این منوط است به این که اطلاق در ناحیه مدلول هیئت جاری میشه یا نه. خب اینجا همون دو اشکال مطرح که گفتیم میشه دیگه، جزئیت و عالیت، که جواب دادیم. بنابراین از جهت معنای حرفی اینکه مدلول هیئت قابل به اصطلاح اطلاق و تقییده، از این جهت اشکالی نیست. حالا اینکه آیا میتوان به این اطلاق ها که الان گفتیم تمسک کرد یا نه، اینو باید در بحث خودش بهش بپردازیم. آخرین ثمره‌ای که آیه صد ذکر میکنه باز مترتب بر همون ثمره اولاست. عرض کردم از ابتدا چند بار که محور اصلی بحث اطلاق و تقییده. سؤال اصلی این است که آیا در معانی حرفی میتوان به اطلاق تمسک کرد یا نه، یعنی قابل تقیید هستن که اطلاق معنادار باشه، چون چیزی که قابل تقیید نیست اطلاق در موردش معنا نداره. به اصطلاح اطلاق و تقیید یک نوع عدم و ملکه هستن. حالا اینم باز در بحث اطلاق و تقیید میگیم. اینجا یه بحث آخری که ایشون مطرح میکنه اینه که آیا در جمله تامه و در جمله ناقصه ما میتوانیم به اطلاق موضوع تمسک کنیم. البته موضوع اصطلاحی در جمله تامه است دیگه، اونم جمله اسمیه که مثلا ما میگیم زیدون قائمون. اما در جملات ناقصه مثل وصفی یا اضافی که ما موضوع به اون معنا نداریم به اصطلاح ادبی. اینجا مقصود آیه صدر از کلمه موضوع که حالا خودشم در تعابیر میگه، یعنی اون طرف نسبت. حالا این طرف نسبت در نسبت تامه، طرف نسبت در نسبت ناقصه. سوال اینه در واقع آیا میتوان به اطلاق طرف نسبت در نسبت تامه یا نسبت ناقصه تمسک کرد؟ ممکنه ابتداعاً ما بگیم که آقا بله دیگه میشه، چه اشکال داره طرف نسبت تامه یا طرف نسبت ناقصه معنای حرفی یا معنای اسمی؟ طرف نسبت تامه یا طرف نسبت ناقصه معنای حرفی یا معنای اسمی. حالا اونی که به منزله موضوعشه مقصودم، خب معلومه معنای اسمی، زیدون قائمون زید، زیدون القائم زید، اینا معنای اسمی هن دیگه. بنابراین چه معنا داره این سوال که آیا به اطلاق طرف نسبت تامه یا طرف نسبت ناقصه میشه تمسک کرد یا نه؟ خب اینا که معنای اسمی هن که، مگه مثلا ما شک داریم در معانی اسمی میشه به اطلاق تمسک کرد؟ این سوال آی صدر مطرح میکنه در واقع به این دلیل که اون مبنای خاص رو داره. مبناییشون اینه که اینجا هم دوباره اشاره میکنه که در موارد نسبت تامه واقعا دو طرف هستند و یک نسبت، بنابراین میتوان به اطلاق طرف تمسک کرد چون واقعا طرفی در کاره. اما در نسبت ناقصه ایشون ای اصرار داره، اینجا اینو دوباره هی میگه که آقا ما میگیم نسبت ناقصه، شما توهم نکنی واقعا دو طرف هست و یه نسبتی که اون نسبت ناقصه. نه خیر آقا، اصلا اونجا طرف و نسبتی در کار نیست، همش یه معناست. این معنای واحد در مقام تحلیل تحلیل میشه به طرف و نسبت، ولی واقعا طرف و نسبتی در کار نیست که ایشون اینجا تعبیر میکنه که در موارد نسبت ناقصه مفهوم افرادی واحد، یه دونه مفهوم یگانه واحدی داریم، و القضیه المرکبه تحلیلیه لا واقعیه. این که ما میگیم دو طرف و نسبت، این اصلا یه چیز تحلیلیه، نه اینکه واقعا اونجا سه تا چیز یعنی دو طرف و یه نسبت وجود داشته باشه. دوباره همون داستانه. خب ما در این داستان با ایشون موافق نیستیم، ما معتقدیم طرف و نسبت در هم در نسبت تامه وجود داره هم در نسبت ناقصه. اما این نکته که ایشون اینجا میگه، میگه در طرف نسبت تامه میتوان به اطلاق تمسک کرد و در طرف نسبت ناقصه نمیتوان، ما با این که با مبنای ایشون موافق نیستیم ما که نسبت تامه نسبت حقیقی است، نسبت ناقصه نسبت تحلیلی، اینو قبول نداریم. ما میگیم چه نسبت تامه باشه چه نسبت ناقصه باشه، نسبت حقیقیه، دو طرف و نسبت. ولیکن در این نکته با ایشون موافقیم که طرف نسبت تامه رو اطلاق درش جاری میشه، طرف نسبت ناقصه اطلاق درش جاری نمیشه. این ربطی به این نداره که طرف نسبت تامه واقعا طرف، طرف نسبت ناقصه واقعا طرف نیست، به این ربطی نداره اصلا. به اون نکته‌ای که دیروز در انتهای جلسه عرض کردم، قبلا هم گفته بودیم، مربوط میشه که نسبت تامه ناظر به نفس الامر، چون ناظر به نفس الامر قابل تعلق اذعانه، قابل تعلق تصدیقه، اما نسبت ناقصه ناظر به نفس الامر نیست و همین دلیل قابل تعلق تصدیق یا اذعان هم نیست. اما اینکه چرا اینکه قابل تعلق اذعان نیست اطلاق جاری نمی شود و اون که قابل تعلق اذعان اطلاق جاری میشه، این برمیگرده به تحلیل اطلاق. الان اینجا ما نمیتونیم کامل توضیحش بدیم، در بحث اطلاق این رو خواهیم گفت. ببینید بارها اینو اجمالی گفتیم، تو بحث اطلاق تفصیلی میگیم. میگیم در اطلاق ما میخوایم از نگفتن یه معنایی رو به دست بیاریم، نه از گفتن، و هر نگفتنی معنا نداره. همجوری یه کسی هیچی نگه که معنایی نداره که. این نگفتن در یک ظرف خاص با یک مشخصات خاص معنا پیدا میکنه. ما اون شرایط رو که بحث کنیم بهش میگن اطلاق. اونجا میبینیم که اطلاق در جایی معنادار میشه که یک عبارت ناظر به واقعی است، ناظر به نفس الامری است. اما در جایی که ناظر به نفس الامری نیست، این اطلاق درش معنادار نیست. نکتش اینه، حالا اونجا توضیح میدیم که این نکتش اینه. یعنی ما نتیجه رو قبول داریم، میگیم در نسب ناقصه اطلاق جاری نمیشه در اطراف، در نسب تامه جاری میشه. اما دلیلش ایشونو قبول نداریم. ما ایشون میگه نسب ناقصه اصلا نسبتی در کار نیست و طرفی. ما میگیم چرا، نسبت هست، طرف هم هست. ولی علتش این نیست، علتش این است که نسبت ناقصه ناظر به ماورا، ناظر به نفس الامر نیست. از این جهته که اطلاق درش معنادار نیست. این اصلا ناظر به وراء خودش نیست، فقط یه مفهوم ذهنیه، هیچ چیزی اون سوی خودشو نشون نمیده. تا من بگم حالا اینو تصور کرده متکلم، چیز دیگر رو همراهش نکرده، پس مرادش حرمه اون حالات بوده که حالا بعد اونجا تو اطلاق میگه. این نکته ایست که اینجا ما داریم. با این بحث ثمره معانی حرفی تمام میشه. با این بحث کلن پرونده معانی حرفی بسته میشه. الحمدلله. انشاءالله دنباله بحث روز شنبه، فردا همون بحثای روز چهارشنبه رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.